ساعت 19 هفته شب است به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 26 آبان 1402 برابر است با 17 نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و بیدرنگ میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. فرمانده ارتش اسرائیل میگوید ارتش این کشور به نابود کردن سامانه نظامی در شمال نوار غزه نزدیک شده است.
نشلیم את זה, יש לנו השלמות לעשות, אבל מתקרבים לזה יפה.
هرצי هالووی روز جمعه در نوار غزه به سربازان اسرائیلی گفت هنوز کارهایی برای تکمیل مانده که باید انجام شود، ولی به پایان آن به خوبی نزدیک میشویم. اسرائیل با ورود به نوار غزه تمرکز اصلی عملیات خود را به شمال این باریکه معطوف کرده است. صدها هزار شهروند فلسطینی منطقه را ترک کرده و در جنوب غزه در شرایطی وخیم آواره شدند. صحبت از نزدیکی نابود کردن سامانه نظامی گروه افراطی حماس در شمال غزه در حالی مطرح می شود که ارتش اسرائیل همچنان عملیات جستجو در بیمارستان شفا را ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی امکان ارتباط با این باریکه بار دیگر از روز گذشته قطع شده است. اسرائیل می‌گوید اشفا یکی از مراکز اصلی هدایت اعضای حماس بوده است. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند و همراه کادر درمانی این بیمارستان اتهامات اسرائیل را رد می‌کنند. در ایران ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی در مرکز استان و سیستان و بلوچستان است. با گذشت بیش از یک سال از اعتراضات خونین زاهدان، همچنان جمعه‌ها دسترسی به اینترنت در این استان برای ساعاتی با اختلال شدید همراه است. این اختلال که جمعه‌ها در ساعات پیش از برگزاری نماز جمعه آغاز می‌شود تا پایان این مراسم ادامه دارد. بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، نمازگزاران در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در اطراف مسجد مکی در این شهر راهپیمایی سکوت برگزار کردند. دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه دست کم 500 نفر طی 24 ساعت گذشته به بیمارستان‌های خوزستان به علت آلودگی هوا و آنچه مشکل تنفسی پس از اولین باران پاییزی توصیف شده خبر داد. به گفته میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، همه این مراجعه کنندگان به صورت سرپایی مداوا شدند. پدیده مشکل تنفسی بعد از باران از یک دهه پیش در استان خوزستان آغاز شده و هر ساله هزاران نفر با مشکلات تنفسی روانه بیمارستان ها می شوند. استان خوزستان که بخش عمده‌ای از صنعت نفت و پتروشیمی ایران در آن متمرکز شده، با بحران های متعدد محیط زیستی از جمله ریزگردها، آلودگی شدید هوا و بی‌آبی مواجه است. و نوید کرمانی، نویسنده ایرانی آلمانی، برنده سال 2024 جایزه توماس مان در آلمان شد. آقای کرمانی چندین کتاب تألیفی در حوزه اسلام، خاورمیانه و مکالمه اسلام و مسیحیت دارد. او پیشتر برای این کتاب‌ها برنده چندین جایزه از جمله جایزه صلح انجمن نشر کتاب آلمان شده بود. کتاب اخیر نوید کرمانی، الفبات تا حرف سین، که بسیاری از رویدادهای زندگی نویسنده را از زبان یک زن باز تعریف می‌کند، تحسین بسیاری را برانگیخته است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. حالا مروری کنیم به گزیده از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. موافقت اسرائیل با ورود روزانه 2 کامیون سوخت به منطقه. بعد از پایان جنگ در غزه سرنوشت این باریکه چه خواهد شد و کدام کشور یا گروه قرار است آنجا را اداره کند؟ گزارشی داریم در این مورد. ایران 5 نیوکالدونیا 0. تیم ملی نوجوانان ایران به دور حذفی جام جهانی فوتبال زیر 17 سال اندونزی صعود کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا. منابع فلسطینی امروز جمعه اعلام کردند که در عملیات ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل در شهر جنین در بخش شمالی کرانه باختری رود اردن دست کم 5 فلسطینی کشته شدند. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را ذیل گروه‌های تروریستی قرار داده، روز پنجشنبه برای انجام یک حمله مسئولیت اعزام 3 نیروی خود را از کرانه باختری به اورشلیم به عهده گرفت. اما برای ادامه آخرین تحولات و پیگیری این اتفاقات در غزه، همکارم ایلیا جزایری که در منطقه حضور داره از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. ایلیا خیلی خوش آمدی. ابتدا خیلی کوتاه از اتفاق‌ها و تحولات در غزه برای ما بگو.
بله نسرین، همونطور که گفتی اسرائیل، کابینه جنگ اسرائیل مجوز ورود روزانه 2 کامیون سوخت به نوار غزه رو صادر کرد. قبل از این اسرائیل همچین اجازه نمیداد و میگفت که سوخت در اختیار گروه حماس قرار میگیره که بتونه ماشین جنگی خودش رو علیه اسرائیل به کار ببره. اما الان اینطور که گزارش شده، کابینه ارتش اسرائیل به پیشنهادی که هم ارتش اسرائیل داده و هم دستگاه شین به پاسخ مثبت داده و با اجماع تصویب کرده ورود 2 کامیون روزانه، 2 کامیون حامل سوخت به غزه رو، و این سوخت قرار هست در اختیار آژانس‌های سازمان ملل متحد قرار بگیره برای راه اندازی نانوایی‌ها، برای راه اندازی ایستگاه‌های تصفیه آب. این در حالی است که این توافق و این مصوبه در خود اسرائیل مورد اعتراض بعضی از وزرای تندروی کابینه قرار گرفته و قرار هست تا ساعت دیگه کابینه جنگ اسرائیل در این باره تشکیل جلسه بده باره. اما این مصوبه همراه بود با ادامه تحولات در خود شهر غزه. درگیری ها در حد طوری بوده که بیمارستان ها میگن نمیتونن پاسخگوی زخمی هایی باشن که در منطقه مختلفی از شهر دارن زخمی میشن، چرا که شدت درگیری ها باعث میشه آمبولانس ها نتونن خودشون رو به محل حادثه درستان برای انتقال زخمی ها، به ویژه بیمارستان الاهلی، تنها بیمارستانی که الان در منطقه شمال غزه و در شهر غزه فعال هست. در بیمارستان الشفا جستجوها ارتش اسرائیل همچنان ادامه داره برای یافتن تونل ها و پایگاه هایی که متهم میکنه اسرائیل گروه افراطی حماس رو که احداث کرده برای استفاده ازش به عنوان مرکز فرماندهی عملیات. همه اینها همراه شده با هشدارهای سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع و با شیوع بیماری های واگیردار در جنوب نوار غزه به خاطر ازدحام آبادگان در بعضی از اردوها، به خاطر انتقال صدها هزار نفر از شمال غزه به جنوب نوار غزه. همچنین اشاره کردی به تحولات در کرانه باختری که امروز شاهد روز پرتنشی بود. شهر جنین، شهر خلیل و همچنین در ورودی شهر اورشلیم میان افراد مسلح فلسطینی و نیروهای ارتش اسرائیل.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری از منطقه که ما رو در جریان آخرین تحولات در غزه قرار دادی. اما بعد از پایان جنگ در غزه سرنوشت این باریکه چه خواهد شد و کدام کشور و یا گروه قراره که اونجا رو اداره بکنن؟ این پرسشی که این روزها در محافل بین المللی بسیار مطرح میشه و هنوز هم کسی نمیتونه با قاطعیت به اون پاسخ بده. سعید جعفری در گزارشی که میشنوید به سناریوهای محتمل برای آینده غزه بدون حماس پرداخته.
از زمان آغاز حمله حماس به اسرائیل، دولت بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگی او بر لزوم تغییر شرایط سیاسی و نظامی در نوار غزه تاکید کردند. حالا بیش از 40 روز است که این باریکه زیر حملات اسرائیل است و مشخص هم نیست که اون هجوم همه جانبه تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. اما یکی از اصلی ترین پرسش ها از زمان آغاز این بحران آینده غزه بوده است. اگر آنطور که مقام‌های اسرائیلی تأکید کردند قابلیت‌های نظامی و حکمرانی حماس نابود شود، کدام کشور، گروه و یا نهاد بین‌المللی قرار است کنترل نوار غزه را بر عهده بگیرد؟ پرسشی که هنوز هم بر سر پاسخ آن اجماعی وجود ندارد. هرچند در ابتدا از سناریوهای فانتزی چون تبدیل نوار غزه به سنگاپور منطقه و اداره آن توسط کشورهای ثروتمند عربی چون امارات، قطر و یا ترکیه سخن به میان می‌آمد، اما با گذشت زمان ایده هایی چون حضور نیروهای امنیتی اسرائیل در این باریکه بیش از سایر گزینه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بر ایلان در اورشلیم، در این خصوص می‌گوید:
در میان مقام‌های اسرائیلی دو رویکرد در این باره وجود داره. ایده اول اینه که اسرائیل کنترل امنیتی نوار غزه رو در اختیار بگیره و اونها بدونن که در این باریکه دقیقاً چه می‌گذره. اما صدای دوم درون کابینه و حزب لیکود اینه که نوعی پاکسازی قومی دست کم در شمال نوار غزه انجام بشه و حتی شهرک‌سازی‌های مشابه دیگر نقاط در این باریکه اتفاق بیفته.
اما اسرائیل همین حالا هم با فشار کم سابقه ای از سوی متحدینش روبرو شده و افزایش تلفات در نوار غزه، صداها برای برقراری آتش بس و یا دست کم توقف‌های بشردوستانه را بلندتر از قبل کرده است. در چنین شرایطی ابهام در خصوص آینده غزه هم افزایش یافته. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگوی خود با CNN به این موضوع اشاره کرده و تأکید می‌کند که همه می‌دانند چه چیز را در غزه پس از جنگ نمی‌خواهند، اما هنوز پاسخ مشخصی برای این پرسش که پس از جنگ چه چیزی باید در این باری که شکل بگیرد وجود ندارد. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی نگرانند عدم حضور آنها در غزه باعث شود بار دیگر اتفاقی مشابه 7 اکتبر در آینده تکرار و حملات دیگری از سوی گروه‌های فلسطینی به اسرائیل صورت گیرد. بن سپتی، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه اسرائیل، در این خصوص می‌گوید:
برای اسرائیل هیچ مسئله‌ای نیست اگه حتی خودش هم داخل مثلا ساخت دوباره غزه بشه، ساختمون‌ها رو از نو بسازه، پول بده یا مثلا مصالح بده برای ساختمون‌ها یا تکنولوژی یا آب یا هر چیزی که لازمه. اینها چیزهایی هست که دوباره میشه برگردون. جون آدم هاست که نمیشه دوباره برگردون.
اما برخلاف نگاه دولت اسرائیل، فلسطینی‌ها اصلا از این ایده استقبال نمی‌کنند و معتقدند اسرائیل نباید بار دیگر غزه را اشغال کند. در همین خصوص برخی هم از احتمال حضور تشکیلات خودگردان فلسطین و مجموعه محمود عباس در نوار غزه سخن به میان می‌آورند، به این معنا که پس از پایان جنگ و نابودی حماس، کنترل و اداره غزه به این گروه فلسطینی سپرده شود. صبری سایدام، معاون دبیر کل کمیته مرکزی جنبش فتح، در این خصوص میگوید:
هرچند مقام های فلسطینی از سال 2007 به بعد کنترل نوار غزه رو بر عهده نداشتند، اما ما با اون بیگانه نیستیم. ما همچنان حقوق کارمندان خودمون تو غزه رو پرداخت می‌کنیم و ما هر احتمالی رو برای اداره غزه در آینده در نظر می‌گیریم. ضمن اینکه ما تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم که اسرائیل بخواد مثل گذشته کنترل نوار غزه رو در اختیار داشته باشه.
اما در شرایطی که نه ایالات متحده، نه گروه‌های فلسطینی و نه همچنین کشورهای عربی با ورود دوباره اسرائیل به غزه موافق نیستند، کابینه نتانیاهو چگونه می‌تواند ایده خود برای کنترل این باریکه را اجرایی کند؟ مناخیم کلاین در این خصوص می‌گوید:
درسته که این ایده‌ها بسیار نسبت به اونچه آمریکایی‌ها میگن متفاوته، اما اسرائیل میخواد غزه رو تحت کنترل کامل خودش بگیره و دست کم نیمی از نوار غزه رو برای مدت طولانی که کسی هم نمیدونه دقیقاً چقدر خواهد بود تحت اشغال دوباره خودش داشته باشه. ضمن اینکه اسرائیل تنها در شرایطی به فلسطینی‌ها اجازه بازگشت به نوار غزه رو میده که نیروهای امنیتی اسرائیل کنترل منطقه رو به طور کامل در دست بگیرن. بله، این مخالفت‌ها وجود داره، اما اسرائیل امیدواره که اونها صرفاً زبانی باشن و به اقدامی عملی علیه اسرائیل از سوی آمریکا، کشورهای غربی و عربی منجر نشن. نتانیاهو آماده استعفا نیست و حتی ممکنه به سمت راه اندازی یک کمپین حمایتی از خودش حرکت کنه، روندی که میتونه باعث بروز خشونت در داخل اسرائیل مشابه اونچه در سالهای 1982 و 1983 میلادی در دولت مناخیم بگین شاهدش بودیم بشه.
در چنین شرایطی که معادلات و آینده غزه از همیشه پیچیده تر شده، احتمالاً هنوز کسی نمیداند بعد از پایان عملیات اسرائیل در غزه که به گفته دولت نتانیاهو هدفش نابودی حماس است، چه سناریویی در غزه مشاهده خواهد شد. ماجرا آنجای پیچیده تر می شود که حتی تشکیلات خودگردان فلسطینی هم مسیر همواری برای اداره این باریک نخواهند داشت و مشخص نیست با توجه به جایگاه این گروه نزد فلسطینی ها مردم غزه تا چه اندازه از حکومت احتمالی محمود عباس در این سرزمین استقبال خواهند کرد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید در رابطه با آینده غزه و احتمال بدون حضور حماس در آنجا. اما برمیگردیم به ایران و افزایش فشار دوباره حکومت به زنان و حجاب اجباری. گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها در ایران از افزایش حضور حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو تهران و فیلمبرداری از زنان و دختران مخالف حجاب با کمک مأموران نیروی انتظامی حکایت داره. در این مورد بنیامین صدر گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
صداهای آشنا از درگیری مداوم دخترانی که حجاب نمی‌خواهند و کسانی که خود را حجاب‌بان می‌دانند. گزارش‌ها از افزایش حضور حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو تهران و فیلمبرداری از مسافران با کمک مأموران نیروی انتظامی با هدف اعمال حجاب اجباری حکایت دارد. تازه‌ترین مورد استقرار شماری از حجاب‌بان‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران است که تصاویر و ویدیوهایی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. روزنامه فرهیختگان چاپ تهران هم پنج شنبه 25 آبان از تداوم حضور مأموران تذکر دهنده حجاب در ایستگاه تئاتر شهر تهران خبر داد و نوشت بعد از پایین آمدن از آسانسورها و مقابل دستگاه‌ها و اتاقک‌های فروش بلیت مترو چند زن با پوشش چادر و ماسک و مردی که در دستش دوربین کوچکی است ایستادند و به زنان و دختران تذکر حجاب می‌دهند. به نوشته این روزنامه نکته قابل توجه افزایش شمار مأموران انتظامی در محوطه مترو روبروی گیت ها و کنار کسانی است که حجاب بان خوانده می شوند. موضوع استقرار ماموران تذکر دهنده حجاب اجباری موسوم به حجاب بان پس از سرکوب اعتراض های سراسری سال گذشته مطرح شد. در مرداد ماه گذشته رسانه ها در ایران گزارش کردند که شهرداری تهران 400 نیرو را به عنوان حجاب بان با حقوق ماهانه 12 میلیون تومان برای استقرار در متروها و تذکر حجاب استخدام کرده است. نشانه ها از افزایش حضور حجاب‌بان ها پس از آن بار دیگر نگاه ها را به خود معطوف کرد که آرمیتا گراوند، دانش آموز دختر ساکن تهران، پس از آن که روز 9 مهر بدون حجاب وارد ایستگاه مترو شهدای تهران شد، بیهوش شد و به کما رفت. این نوجوان پس از گذشت حدود یک ماه جان خود را از دست داد. مقام ها و رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی تاکید کردند که آرمیتا گراوند با هیچ مأمور تذکر دهنده حجاب برخورد نداشته است. علاوه بر فیلم برداری از زنان و دختران در متروها، گزارش‌ها حاکی است که حکومت از دوربین‌های ترافیکی تقاطع‌ها و خیابان‌های تهران هم برای شناسایی زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند استفاده می‌کند.
گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با نتیجه 5-0 از صد تیم ملی نیو کالدونیا گذشت و به دور حذفی جام جهانی زیر 17 سال اندونزی صعود کرد. با این نتیجه شاگردان حسین عبدی به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم دور گروهی جواز صعود به دور بعدی را پیدا کردند. در این گروه انگلیس و برزیل هم امتیاز با ایران در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند. در همین زمینه با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا گفتگو کردم و از او در مورد این صعود پرسیدم.
تبریک عرض میکنم به حسین عبدی و شاگرداش، فوق‌العاده کار کردن. این تیم نشون داد که چقدر فوتبال ایران پتانسیلش بالاست و تیمی که از سراسر ایران انتخاب شده و در نهایت تبدیل شده به تیم نوجوانان ایران در جام جهانی، به نظر من تاریخ سازی کردن. اوج کارشون در بازی با برزیل بود که بازی باخته رو برگردوندن، مدافع عنوان قهرمانی رو بردن. امروز هم با 5 گلی که در دروازه کالدونیای جدید قرار دادن، این تیمو پرگل بردن و تونستن به عنوان تیم سوم فقط به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به دو تیم برزیل و انگلیس صعود بکنن. میکنن. این نشون میده که گفتم فوتبال ایران واقعا پتانسیل بسیار بالایی داره و مهمتر از اون رهبری بی‌نظیر فوق‌العاده حسین عبدی و بازیکناش زندگی کرده و چنان از نظر روحی روانی روی این بازیکنان تاثیر مثبت داره که این بازیکنان دقیقاً مهمترین نکتهش اینه که هر زمانی که عقب میافتن میتونن برگردن و مهمترین جایگاهی که تو این تیم الان حس میشه اون رفاقت کادر فنی و بازیکنان. بازی بسیار خوب بود و تیم ایران به دور از تمام هیاهوها میدونست که اگه ببره صعود میکنه و قطعا هم این کارو کرد و در نهایت صعود کردن. کار بسیار بزرگی به نظر من تو این شرایطی که فوتبال ها آرزو خوبی نداره، کار بسیار بزرگ تیم نوجوانان کرد.
آیه خسرو جردی، تیم ملی نوجوانان در مرحله بعد با چه تیم‌هایی بازی داره و با توجه به اینکه بسیار خوب ظاهر شدن در این مدت در مقابله با رقیباشون، در بازی بعدی باید چه انتظاری ازشون داشته باشیم؟
خیلی خدمتتون عرض بکنم در مورد جواب سوالتون، این تیم بازی به بازی بهتر شده. درسته در مقابل انگلیس باختن، اما نشون دادن که این تیم میتونه در زمان‌های حساس خودشو پیدا کنه. این تیم در بازی مرحله حسی جنبه مصاف اول آذر و مصاف تیم مراکش میره صدرنشین گروهی که بود از صعود کرده و به نظر من تا همین جای کارم کار بسیار بزرگی کرده حسین عبدی. از درون دروازه آرشا شکوری تا خط حملهش فوق‌العاده بودن و به نظر من با صعود مرحله بعدی میتونه ایران معادلات این مسابقات رو به هم بریزه. همونطوری که مدافع عنوان قهرمانی رو در بازی اول بردن و شگفتی خلق کردن، میتونه این تیم بیساز این دوره باشه و قطعا این پتانسیل و این مایه رو تیم ایران داره. من مطمئنم که اگر اسیر حواشی نشن و حسین عبدی بتونه تا روز بازی مراکش از نظر روحی روانی بچه‌ها رو آماده کنه، قطعا مراکش روز بسیار سختی خواهد داشت. و این مراکش که الان میدونه ایران در مقابلش داره که در بازی اولش مدافع عنوان قهرمانی رو برده، یعنی دیگه قوی تر از برزیل توی مسابقه بود ایران نتونسته بره. پس در 98 میگیم که ایران میتونه حریف بسیار سرسختی برای مراکش باشه اگر تیم نماینده افریقا ایران دست کم بگیره.
گفتگویی بود با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی. اما در روسیه و در ادامه جنگ با اوکراین، دادگاهی در روسیه یک هنرمند زن جوان رو به 7 سال زندان محکوم کرده. نام او ساشا اسکوچیلنکوست و دلیل محکومیتش مخالفت با جنگ است. آنا رایسکایا گزارش میده. Мое бесконечно живое тело век века возвращается в синий дым. Александра Скочеленко, ки бештар ба наме моҳовариш Саша маъруф аст. یک ماه پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، در یک سوپرمارکت در زادگاهش در سن پترزبورگ 5 برچسب قیمت را با 5 قطعه کاغذی جایگزین کرد. روی یکی از آنها نوشته شده بود: سربازان روس به اوکراین اعزام می شوند و ما بهای این جنگ را با جان کودکانمان پرداخت میکنیم. در دومی گفته بود: جنگ را متوقف کنید. 4300 سرباز روس طی 3 روز اول جنگ کشته شدند. چرا تلویزیون این خبر را نمیگوید؟ سومین یادداشت گوشزد کرده: پوتین 20 سال به شما دروغ میگوید و این باعث شده ما چشممان را به تلفات جنگ ببندیم. در چهارمی آمده: پدر بزرگم در جنگ جهانی دوم نجنگید تا روسیه به دولتی فاشیستی تبدیل شود و به اوکراین حمله کند. در یادداشت پنجم گفته شده: ارتش روسیه یک هنرستان در ماریوپول را بمباران کرد که 400 نفر در آنجا پناه گرفته بودند. دادستان ساشا اسکوچیلنکو را متهم کرد که به دلیل نفرت از روسیه مرتکب جنایات بسیار سنگینی شده و امنیت ملی روسیه را به مخاطره انداخته. پنجشنبه دادگاهی در سن پترزبورگ ساشا اسکوچیلنکو را به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 7 سال زندان محکوم کرد. این در حالی است که این زن 33 ساله از مریضی سخت رنج می‌برد و به دلیل نبود مراقبت ویژه پزشکی طی 19 ماه بازداشت، وضعیت جسمی وی وخیم‌تر شده. Чем так сложно устроен, но я разобрался, теперь я новый человек. ساشا اسکوچیلنکو نقاش، موزیسین و فعال حقوق همجنسگرایان پیش از جنگ عمدتاً با داستان‌های مصورش که با بیان بسیار ساده و شفاف درباره اختلال‌های روانی توضیح می‌دهد مشهور شد. کتاب وی درباره افسردگی به 4 زبان ترجمه شده.
او تابستان گذشته یادداشت‌های مصور خود از زندان را منتشر کرد. 6 ماه پیش قرار بود نمایشگاه وی برگزار شود، اما ماموران پلیس مراسم افتتاحیه را برهم زدند و شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ساشسکا چلنکا در سخنرانی خود در دادگاه گفت مطمئن است به آن دلیل که از سرکوب نمی ترسد مانند حیوان وحشی محصور شده. او خود را مخالف هر گونه جنگ خواند و گفت با زندانی کردن یک مخالف جنگ دادگاه صلح را دست نیافتنی تر کرده. پرونده پر سر صدای ساشسکا چلنکا و حکم ناعادلانه وی مثال دیگر از سرکوب کم سابقه در روسیه است که پس از آغاز جنگ در اوکراین شدیدتر نیز شده. همزمان با زندانی کردن مخالفان ولادیمیر پوتین و معترضان به جنگ، هزاران مجرم برای جنگیدن علیه اوکراین از زندان‌های روسیه آزاد شدند. برخی از آنها پس از 6 ماه جنگیدن اجباری بازگشتند و مجدداً مرتکب جنایت شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در ادامه آهنگ‌های اعتراضی، هاتف خواننده مشهور پاپ در لس‌آنجلس که با ترانه‌های شاد پاپ در 3 دهه گذشته خبرساز بود و بیشتر فعالیت‌هاش رو به اجرای ترانه‌های اعتراضی معطوف کرد، نگاهی داشته به وضعیت حاکم در جهان جنگ زده امروز. ترانه تازه او درون‌مایه‌ای ضد جنگ داره و برای برپای کارزار صلح منتشر شده. همکارم محمد زرقامی با او درباره این ترانه که نامش نه به جنگ است گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
ببینید جناب زرقامی، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم، به خصوص این که الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اون ور دنیا 2 ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، پایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریق، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشردوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبرد با یورش جنگنده ها، کشتار
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعضن سرودهایی رو دارن پخش میکنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه‌ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری می‌بینید؟
خب ببینید به نظر من هر نظامی که حمایت می‌کنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامونو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواید برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو روی مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد به حال من باشون زندگی کردم 4 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌هایی که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین راهی به جز گفتار نیست، بر جام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، بر جام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست.
با اتمام گفتگو با هاتف خواننده معترض به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.